وآل الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين ولعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب کلی قسم ثالث بود که ظاهر مشهور عدم جریان آن است، ولی برخی از بزرگان قائل به جریان آن شدند، مثل مرحوم حاشیخ عبدالکریم حائری در درر و فرزند ایشان مرحوم حاج آقا مرتضای حائری و همینطور محقق ایروانی و محصل فرمایش قائلین به جریان استصحاب قسم ثالث این هست که صرف الوجود مثلا انسان هم متیقن سابق است و هم مشکوک لاحق و ارکان استصحاب در آن تمام است و لذا مانعی از جریان آن نیست. مرحوم حاج آقا مرتضای حائری در کتاب مبانی الاحکام فرمودند که این که برخی گفتند که شرط جریان استصحاب وحدت شخصیه وجود متیقن سابق و مشکوک لاحق است، این درست نیست. وحدت در وجود شرط جریان استصحاب نیست، وحدت در ذات کافی است. ولو انسان دیروز در ضمن زید موجود بود و قطعا امروز این وجود منتفی است، ولی ذات انسان در ضمن امر محتمل البقاء، همین کافیه. ما دلیلی نداریم که باید متیقن سابق و مشکوک لاحق وحدت در وجود داشته باشند، و الا باید شما استصحاب در احکام رو جاری نکنید، چون حکم وجود ندارد، حکم ذات دارد. که البته این نقض درست نیست، برای اینکه وجود و کل شیئن به حسبه، حکم وجود اعتباری دارد، یک وصف عرفی است حکم برای موضوع، ولذا نمی شود ما بگوییم اگر استصحاب کلی قسم ثالث رو ما نپذیرفتیم و گفتیم شرط استصحاب وحدت وجود متیقن سابق و مشکوک لاحق است، پس استصحاب در احکام جاری نمی شود. این مطلب درستی نیست. مرحوم حاج آقا مرتضای حائری فرمودن که این هم که میگن متیقن سابق انسان در ضمن زیده است، این فالجمله درسته، نه بالجمله. ایشان هم دیدیم همین عرض ما را دارن که گاهی سبب علم به وجود کلی مستقل هست از سبب علم به فرد. اینجا ما علم به وجود کلی داریم لا به شرط از این که در ضمن زید باشد، ولی در مواردی که منشأ علم به کلی، علم به وجود این کلی در ضمن یک فرد خاص باشه، ایشون میگن ما قبول داریم که متیقن سابق مثلا انسان در ضمن زید است، نه مطلق انسان، ولیکن این که مهم نیست. مهم این است که علم به وجود زید، ولو منشأ علم به وجود انسان در ضمن زید شده است، اما کافی است همین مقدار که ما قطع پیدا کنیم به تحقق صرف الوجود انسان بدون لحاظ خصوصیات موضوع اثر شرعی، عبارت است از صرف الوجود انسان. و ما وقتی علم پیدا کردیم به وجود زید و منشأ شد علم پیدا کنیم به وجود انسان در ضمن زید، خب علم پیدا می کنیم به صرف الوجود انسان. اگر این کافی نباشد، خود در استصحاب کلی قسم ثانی هم مشکل پیدا می کنیم، چون اگر لحاظ خصوصیت بشود و به خاطر لحاظ خصوصیت وجود انسان در ضمن زید نتوانیم استصحاب کلی قسم ثالث بکنیم، خب در کلی قسم ثانی هم لحاظ خصوصیت باعث می شود که ما بگوییم اگر اون خصوصیتی که انسان در ضمن او موجود بود در قسم ثانی که نمی دانیم زید است یا ام، اگر زید باشد مقطوع الارتفاع است، شاید اون خصوصیت و اون فرد انسان دیروز زید باشد که مقطوع الارتفاع است. پس شما در کلی قسم ثانی هم لحاظ خصوصیت نمی کنید، میگید انسان دیروز موجود بود، نه انسان در ضمن زید یا امر. اگر این را بگید که خب انسانی که معلوم نیست در ضمن زید موجود بود یا اب در کلی قسم ثانی، خب این انسان که محتمل البقا نیست، چون انسان در ضمن زید دیگر مقطوع الارتفاع است. خصوصیت رو لحاظ نمی کنیم، میگیم صرف الوجود انسان دیروز موجود بود، ولذا کلی قسم ثانی رو استصحاب می کنیم. اینجا هم لحاظ نکنید خصوصیت افراد را، صرف الوجود انسان متعقن سابق است، آن را استصحاب کنید. وحدت وجود متعقن سابق و مشکوک لاحق هم که شرط نیست، وحدت ذات در آن کافی هست. ایشان هم با این بیان، مرحوم آجا مرتضای حائری در کتاب مبان الاحکام استصحاب کلی قسم ثالث رو پذیرفتن، و همینطور مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول صریحا فرمودن که کافیست در صدق بقای کلی تبادل افراد. بقاء کلی انسان صدق می کند که زید برود، امر بیاید، امر برود، بکر بیاید، تلک الایام نداولها بین الناس. همین صدق منشأ صدق در بقاء کلی است. ایشان هم فرموده به نظر ما استصحاب کلی قسم ثالث مشکل ندارد. بعد مثال هایی میزنه در این کتاب الاصول فی علم الاصول، میگه شما وقتی استصحاب میکنید بقاء لحیه زید را، میگه زید هنوز ریش دارد، ریشش نریخته است، خب این اون فرد از لحیه که یقیناً از بین رفته که یک سال پیش داشت، فرد جدید از لحیه مشکوک مشکوک است. اگر بخواید به افراد نظر کنید میشه کلی قسم ثالث. خب چجور استصحاب کلی قسم ثالث رو ایشون میگه ما قبول کردیم؟ چون میگیم نظر میکنیم به کلی این لحیه، نظر میکنیم به کلی انسان و هاکذا، ولذا استصحاب بقای لحیه جاری میشود و همینطور استصحاب در امور تدریجیه. خب اون فرد از کلام که زید شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، بعد لحظاتی مکث کرد، نمیدونیم در ادامه گفت الحمدلله رب العالمین یا سخنش قطع شد. خب استصحاب بقای تکلم استصحاب کلی قسم ثالث است. اون فرد از تکلم به بسم الله تمام شد، شک در حدوث فرد جدید داریم، ولی عرف همین را منشأ بقاء کلی تکلم می داند. این محصل فرمایش طرفداران استصحاب کلی قسم ثالث. ایراد مخالفین این استصحاب رو عرض می کردیم. عمدتاً دو وجه ذکر شده برای عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث. وجه اول وجهی است که محقق نائینی، محقق عراقی، مرحوم آقای خویی فرمودند که متيقن سابق انسان لا به شرط مثلا نیست، کلی لا به شرط نیست، انسان در ضمن این فرد معلوم الارتفاع است، انسان در ضمن زید است و ما یقین به ارتفاع او داریم. ارکان استصحاب در کلی قسم ثالث تمام نیست. امام قدس سره به این بیان ایراد گرفتن. ایرادشان این بود که فرمودند این تعبیری که در کلام مرحوم نائینی اومده که متيقن سابق حسه ای از انسان است که در ضمن زیده، این تعبیر درست نیست. انسان حسه حسه نمی شود، بخش بخش نمی شود. اینطور نیست که کلی طبیعی انسان یک بخشش در زید باشد، یک بخشش در امر باشد. یعنی انسان دارای اجزاء باشد، دارای بخشهای متعدد باشد، هر بخشش در یک فردش متجلی باشد، زید بشود جزء الانسان. این که غلط است. انسان و زید اتحاد دارند، ولی ما از نظر عقلی قبول داریم که اتحاد کلی و فرد موجب تعدد وجود کلی و موجب تعدد عدم کلی است. اگر ما فرض کنیم انسان در خارج هزار فرد دارد، پس این کلی طبیعی انسان هزار وجود دارد و در مقابل آن هم هزار عدم هست، نقیض وجود طبیعی انسان در زید عدم این طبیعی انسان در زید است. ولذا از نظر عقلی این حرفی که منطقیین میزنن، میگن نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است و نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است، این اشتباهه. عقلا این درست نیست. نقیض سالبه کلیه موجبه کلیه است. این که ما هزار فرد انسان باشد، هزار وجود برای کلیه طبیعی انسان داریم عقلا، و در مقابل هر وجود یک عدم هست. ولی از نظر عرفی درسته، الطبیعت توجد به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد. ایشان فرمودن که طبق مسلک تحقیق فلسفی ما در خارج اگر 1000 فرد انسان داریم، 1000 کلی طبیعی داریم و نقیض هر وجود کلی طبیعی عدم همون وجود است، ولذا ارتفاع هر فردی از انسان ارتفاع و عدم یک وجود کلی طبیعی است. اینطور نیست که کلی طبیعی بگوید نخیر من منعدم نمی شوم مگر اون نفر هزارم هم از بین برود، تا نفر هزارمی آخرین نفر از انسان هست کلی طبیعی هم هست که منطقیین می گویند. منطقی اینو میگن دیگه، نقیض سالبه کلی موجبه جزئی است. یه میگم برای این که شما که میگفتید الانسان و لیس به موجودن که سالبه کلی است، کافیست یک فرد از وجود انسان موجود بشه، بشه الانسان و موجودن، نقیض الانسان و لیس به موجودن بشود. هیچ فردی از انسان نباشد، میگه در انسان و معدومون سالبه کلی است. نقیزش اینه که یک فرد از انسان موجود بشود که موجبه جزئی است، تا بتونید بگید در انسان و موجودون. خب امام فرمودن این نظر، نظر عرفی است نه نظر عقلی. از نظر عقلی انسان اگر فرض بشود 1000 فرد دارد، 1000 وجود دارد این کلی طبیعی، که انعدام هر فرد موجب انعدام یک کلی طبیعی است، نه اینکه کلی طبیعی یک امر وحدانی باشد باقی بماند تا آخرین نفر از افراد انسان و ما اولین وجود یک فرد از افراد انسان هم موجود بشود. این نظر عقلی نیست، این نظر عرفی است. بعد ایشان فرمودن که ما به نظر عرف که مراجعه می کنیم که معیار در استصحابه، عرف میگه آقا گاهی یقین به وجود کلی ما داریم، گاهی یقین به وجود فرد داریم. یه وقت دیدیم زید در خانه است، منشأش رو علم پیدا کنیم به وجود انسان فدار. عرف میگه که شما علم به وجود انسان فدار ندارید، علم به وجود زید فدار دارید. هرچی میگیم آقا خب انسان هم در خانه موجود شد، میگه بابا اینها انتزاعات ذهن مدققینه، شما علم دارید به وجود زید. ولی گاهی عرف میگه نه، شما علم دارید به وجود انسان، اونجایی که افرادش متبادل باشند. شک که در انقراض نسل انسان بکنیم بعد از اینکه افراد متبادلی در طول زمان موجود شدن و از بین رفتن، اینجا عرف میگه شک داریم در بقای کلی انسان. مثالی که در تنقیح الاصول زدن اینه که دیروز میدانستیم انسان یا در ضمن زید موجود است یا در ضمن عم، ولی امروز مسلم نه در ضمن زید موجود است نه در ضمن هم، هر دو بیرون رفتن از منزل، ولی احتمال این در ضمن بک موجود باشد انسان فدار. فرمودن اینجا عرف چون نسبت به افراد شک دارد، متعلق یقینش رو کلی انسان میبیند، ولذا ارکان استصحاب در آن تمام است. و جمله ایشان دارن در کتاب، در این کتاب فرمودن که در عرض شود خدمتتون که کتاب تنقیح فی الاصول فرمودن که شما ببینید تکلم خب اون فرد از تکلم که گفت بسم الله الرحمن الرحیم منعدم شد، شک در فرد جدید است که الحمدلله رب العالمین گفت یا نگفت، ولی استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، چون عرف این کلی تکلم را موجود می‌بیند. یا باران، خب استصحاب می‌گوید هنوز بیبارد، خب اون قطراتی که قبلا بارید که روی زمین نشست و سیل جاری شد، شک در قطرات جدیده داریم، ولی عرف مطر را به عنوان کلی موجود می‌بیند و متعقن سابق می‌بیند. ولذا اینها استصحاب کلی قسم ثالثی هستند که جاری هستند، چون عرف نظر می‌کند به کلی و آن را موجود می‌بیند. این فرمایش امام قدس سر رو به نظر ما قابل مناقشه است. اما اون چه که ایشان راجع به تعبیر مرحوم نائینی که فرمود حسه از انسان در ضمن زید غیر از حسه انسان در ضمن امر است، ایراد گرفتن که آقا چرا تعبیر میکنید به حسه از انسان در ضمن زید؟ از نظر عقلی زید کله انسان و کل الانسان، زید همه اش انسان است و همه انسان است، نه بخشی از انسان. و از نظر عقلی زید یک کلی طبیعی انسان است، امر یک کلی طبیعی انسان است. و از نظر عرفی انسانی که بر زید منطبق است همون انسان منطبق بر امر است و وجود کلی به وجود فرد ما محقق شده است. ولا ینعدم الا بانعدام جمیع الافراد. آقا مقصود محقق نائینی از حسه‌ای از انسان در ضمن زید یعنی مصداق انسان در ضمن زید، نه بخشی از انسان به اون معنا که انسان تجزئه بشود. به نظر میرسه مناقشه ایشان لفظیه است. مگه مرحوم نائینی میگه انسان تجزئه میشه، بخشی از انسان میاد در زید، بخشی از انسان میره به امر؟ مقصود این نیست. مقصود اینه که زید انسان به شرط کونهی زیدن است و انسان متحد با زید انسان لا به شرط نیست، انسان در ضمن زید است. ولو به قول امام زیدون کله انسان و کل الانسان، از نظر عقلی هر فردی یک کلی طبیعی است، در این ما بحث نداریم. و اما این که ایشان فرمود که عرف موارد رو مختلف می‌بیند، گاهی مثل این که علم پیدا می‌کند زید در خانه است، قبول نمی‌کنه که من یقین دارم به وجود انسان در خانه، اینم درست نیست با فرمایشات ایشان که صریحاً در تهذیب الاصول در بحث نواهی جلد 2 تهذیب الاصول صفحه 11 فرمودن نظر رجل همدانی قریب به این مضمون، نظر رجل همدانی عرفی است، وجود طبیعت به وجود یک فرد محقق می شود و انعدامش به این است که جمیع افراد منعدم بشوند. خب اگر این طور است، آقا خود دیروز که زید در خانه بود به عرف بگیم آیا دیروز که شارع گفته بود اذا وجد انسان فی الدار فتصدق، موضوع حکم شارع محقق شده بود؟ آقای عرف شارع گفته اذا وجد انسان فی الدار فتصدق، خب زید دیروز در دار موجود شده بود، موضوع حکم شارع محقق شده بود. عرفتی میگه، میگه محقق نشده بود. خب طبیعی است بگه محقق شده بود، انسان در دار موجود شده بود. حالا امروز زید از خانه بیرون رفته، به امام عرض میکنیم شما که معتقدید بقاء کلی به این است که بعد از این که به وجود یک فرد موجود شد، بالاخره باقی بماند ولو در ضمن افراد دیگر، صریحا این رو فرمودید، خب صدق میکنه بقاء کلی. و ما شک داریم در بقاء کلی و صرف الوجود انسان، وقتی شما میپذیرید که یقین به وجود فرد منشأ یقین به وجود صرف الوجود می شود، این را صریحا شما فرمودید. خب ما امروز شک داریم در بقاء صرف الوجود. شما اشکالتان این است که عرف گاهی یقین به وجود کلی را قبول نمی کند در گذشته. چرا قبول نمی کند؟ عجب، وقتی به عرف میگیم مولا گفت اذا کان از انسان فدار فتصدق، شما که علم داری به وجود زید فدار، پس چجور امر به تصدق فعلی شد؟ میگه خب وقتی زید در دار موجود شد، انسان در دار موجود شد، وگر میشود عرف این را نپذیرد. اگر شما اشکال مرحوم نائینی و محقق عراقی را نپذیرفتید که گفتن متعقن دیروز انسان در ضمن زید بود، صریحا گفتید این مطلب درست نیست، ما متعقن سابقون وجود صرف الوجود انسان است عرفن، و وجود زید منشأ و سبب شد برای علم به وجود انسان، این رو بپذیرید. نپذیرید که متعقن سابق انسان در ضمن زید بود. خب چطور عرف این را در موردی که علم داریم به وجود زید فدار نپذیرد که این منشأ می شود علم به وجود انسان فدار داشته باشیم، و شک در بقاء آن داریم امروز، ولو بقاء آن در ضمن یک فرد دیگر باشد. ولذا ما انتظار داشتیم امامی که در تهذیب الاصول در بحث نواهی اونطور فرمودند و فرمودند یقین به کلی اگر پیدا کنیم، یقین به کلی پیدا کنیم بر اثر وجود فرد، یقین به کلی فی ضمن الفرد نیست، یقین به کلی است بدون لحاظ خصوصیات. وقتی امام اینو میفرمان دیگه وچی توقع نداشتیم اشکال کنن در استصحاب کلی قسم ثالث. و اما این که فرمودن استصحاب کلی قسم ثالث در تنقیح الاصول فرمودن طبق نقل مقرر، در جایی که ما بدانیم دیروز یا زید موجود بود یا امر، و هر کدام که موجود بودن امروز بیرون رفتن، ولی احتمال میدیم انسان در دار در ضمن بکر موجود باشد، فرمودن اینجا چون فرد مشکوک است، عرف لحاظ میکند کلی را. واقعا عرف فرق میگذاره بین این که ما بدانیم دیروز زید در خانه موجود بود، امروز دیگر زید در خانه نیست، لحاظ نکند وجود انسان فدار را. ولی اگر دیروز می دانستیم انسان موجود بود، نمی دونستیم در ضمن زید موجود بود یا در ضمن امر، ولی در ضمن هر کدام که موجود بود، امروز نه زیدی در خانه است نه هم شاید بچ در خانه باشد، اینجا بگه که خب من یقین دارم به وجود انسان دیروز در خانه، اینجا هم اگر بگه میگه من یقین دارم به وجود احدهما اما زیدون و عمران فدار امس، کی میگه من یقین دارم به وجود انسان مطلقا؟ هیچ در هیچ کدام از این دو مثال نمیگوید من علم دارم به وجود انسان، انسان مطلق، انسان بدون خصوصیات، بدون لحاظ خصوصیات، در هیچ کجا نمیگوید. و اگر در مثال دوم که مردد از انسان دیروز بین زید و عمرو قبول کند که من علم داشتم به وجود انسان بدون لحاظ خصوصیات، در مثالی که علم داشتم به وجود انسان در ضمن زید هم همین را باید بگوید، فرقی نمی کنم. و خلاصه عرض ما اینه که واقعا این اشکال محقق نائینی و محقق عراقی قوی است، عرف قبول دارد، دقت کنید، عرف قبول دارد که موضوع اثر شرعی صرف الوجود انسان است بدون لحاظ خصوصیات، این را قبول دارد، ولی بحث در اجرای استصحابه. یه وقت شما میگید موضوع وجوب تصدق چیست؟ ولی موضوع وجوب تصدق صرف الوجود انسان فدار است بدون لحاظ خصوصیت کونه فی ضمن زید او امر. اما بحث در این که استصحاب ارکانش باید تمام بشود، رکن استصحاب یقین در بقاء وجود سابق است و من یقین به وجود انسان لا به شرط نداشتم، من یقین به وجود انسان در ضمن زید داشتم، یا در این مثالی که امام زدن یقین داشتم به وجود انسان در ضمن زید یا عمر، و من یقین دارم که این انسان در ضمن زید یا انسان در ضمن زید یا عمر دیگر باقی نیست. ارکان استصحاب به نظر عرف تمام نیست و الا موضوع اثر رو ما قبول داریم که صرف الوجود لا به شرط از خصوصیات است. یقین به وجود سابق رکن استصحاب است، نه یقین به مفهوم. مفهوم که یقین بردار نیست، یقین به وجود میخورد، مفهوم تصور است. یقین به وجود سابق رو عرف باز میکنه، میگه وجود سابق که من به او یقین داشتم انسانی، انسان بود هر که باشد ابدا، من یقین داشتم به انسان در ضمن زید و اون انسان در ضمن، اون وجود انسان در ضمن زید دیگر امروز قطعا مرتفع شده. و بله بله من احتمال بقای صرف الوجود را می دهم، اما به وجود آخر ارکان استصحاب در صورتی تمام می شود که شک در بقای وجود سابق داشته باشیم. ما به عرف که میگیم، میگه بابا من اونی که یقین داشتم به وجود او، من کار ندارم موضوع اثر شرعی چیست، ارکان استصحاب در یقین سابق به وجود من، یقین سابق من به یک وجود و شک لاحق در آن وجود تمام میشود. من یقین سابقم به وجود انسان در ضمن زید بود، یا یقین سابق من به وجود انسان در ضمن زید یا عمرو بود اجمالاً، و دیگر من شک در بقا این وجود متعقن ندارم، علم به ارتفاع این وجود متعقن سابق دارم و شک در وجود انسان در ضمن بکر. مسامحات، مسامحات عرفیه بهش اخذ نمیشه. علم داشتم به وجود انسان در ضمن زید، و الا اوسع المفاهیم مفهوم شیء است. دیروز فرض کنید که یک شیعی موجود بود، قیام زید. امروز نه زیدی هست نه قیام او هست، ولی احتمال میدم یه پشهی در خونه موجود باشه. ازا کانه شما میتونی بگید بحث در شما ارکان استثام رو درست کنید، موضوع اثرش رو هم خدا کریمه. آیا صدق میکنه کن تعالا یقین من شی فشکت کفی بقائه؟ دیگر من سخنی ندارم، خلاف وجدان عرفی سخن نگویید. این مثال نقض واضحی است. وقتی جنس قریب ندارن، مشترک در نوع نیستن، در شی بودن اینها مشترکه، کدوم عرف میگه که کن تعالی یقین میشه فشکک تفی؟ کی شکک تفی؟ بابا اونی که یقین داشتم، اون شیی که یقین داشتم قیام زید بود نه پشه. حالا قیام زید رفته احتمالاً پشه باشه. نگید آقا موضوع اثر نیست. حالا شما فرض کن نذر کرده، اگر شیی در دار بود صدقه بده. اما این مثال شک در انقراض یک نوع. بعضی از مثال ها وصف عرفی نوع یک چیزی، بقاء یک نسل و انقراض آن وصف یک نوع. ما بعید نمیدونیم عرف بگه من شک دارم که نسل این عرض شود که نوع ایوان قبلا بود الان منقرض شده است یا نه، استثنا میکنم بقای این نسل را. این یک وصف عرفی است، این رو ما قبول داریم، عرف وصف نوع میدونه. یا مثال انسان آفریقایی که مرحوم آقای صدر زده، انسان آفریقایی قبلا سیاه بود، یعنی اقتضاء طبع انسان آفریقایی بود که سیاه است. نمیدونیم حالا این انسان‌های آفریقایی جدید در قرن بیستم شاید دیگه سفید شدن. خب اون انسان‌های سیاه که مردن، انسان سفید هم اگر داشته باشیم افراد جدیدن، ولی عرف نمیگه این استثاب کلی قسم ثالث است. اصلا خود وصف سیاه بودن انسان آفریقایی یک وصف نوع عرفن. قبلا انسان آفریقایی سیاه بود. همین متعقن، همین شخص متعقن سابق ما کون الافریقی اسود مشکوک البقاء به نظر عرف. و خیلی از این مثال ها استتاب کلی قسم ثالث نیست. همین مثالی که من اجازه به مثال بزنم، حرکت ساعت، خب این ساعت عقربش یه لحظه حرکت میکنه میسته، یه لحظه حرکت میکنه میسته، ولی شما عرفاً حرکت عقربه ساعت یعنی همین استثاب بقای حرکت عقربه ساعت. این اگر استثاب کلی قسم ثالث بود که قطعا جاری نبود. چرا؟ ولی که آن متخلل داره. آقا کلی قسم ثالث در دو فرض ممکن بود جاری بشود بنابر قول به جریان. یک فرض احتمال وجود فرد مشکوک همراه با فرد متعقن الحدوث و الزوال، دوم احتمال وجود این فرد مشکوک مقارن با ارتفاع اون فرد قبلی، نه منفصل از آن، نه منفصل از آن. اگر استثاب کلی قسم ثالث بود که منفصل شد این حرکت از حرکت قبلی با یک آن متخلل سکون، این استثاب فرد است. یا در تکلم که امام و مرحوم ایروانی مثال زدن، این استثاب فرد است. تکلم یک فرد عرفی که دارد حدوثش و بقاش به حسب خودش هست. میگه سخنرانی را شروع کرد. خب سخنرانی که یک ریزه حرف نمیزنن که. بسم الله الرحمن الرحیم یه لحظه مکس میکنه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یه لحظه مکس میکنه. اینجوره دیگه تکلم اینه. این استثاب کلی قسم ثالث نیست، استثاب فرد است. این فرد از تکلم اصلا قوام عرفی این فرد به آنات متخللش هم هست. اون میگه لا یزال و یتکلم، به اون آن متخلل نگاه نمی کند. این استصحاب فرد است نه استصحاب کلی. میگویید درس های حوزه هنوز ادامه دارد. یا آقای میگه که درس های حوزه هنوز هست، خیلی درس خوندید خسته شدید، نکل درس ها تعطیل شده. میگید استصحاب کن که هنوز درس ها هست. خب درس های دیروز که تموم شد، شب که شد درس ها تموم شد، همه رفتن خونه. درس های امروز هم که مشکوک الودوس است عدمشه. ولی نه، عرف خود تعطیلی و عدم تعطیلی درس های حوزه رو یک براش یک وحدت عرفیه قائله. خود درس های حوزه هنوز برقرار است، درس های اون استاد هنوز ادامه دارد. نمیگیم درس امروز شروع شده است، نه، درس امروز شروع شده است. ولی زا روز پنجشنبه جمعه هم که درس ها تعطیل، باز هنوز میگن درس های حوزه ادامه داره. این آنات متخلف هم درش اشراب میکنن. اینها استصحاب فرد نه استصحاب کلی قسم ثالث. وجه دوم که ذکر شده برای من اجریان استصحاب کلی قسم ثالث، وجهی است که در بحوث فرموده. این که مرحوم حاج مرتضی حائری فرمود در مقابل محقق عراقی که شک در بقای وجود سابق رکن استصحاب است، نه شک در بقای ذات سابق ولو با تعدد وجود، مرحوم حاج مرتضی حائری فرمود نخیر، اتفاقا شک در بقای ذات رکن استصحاب است ولو با تعدد وجود. خب این خلاف فهم عرفی است. ظاهره یقین به شی و شک در آن، یعنی یقین به وجود شی. ذات یعنی مفهوم، اما مفهوم که یقین بردار نیست، مفهوم تصور بردار است. یقین به وجود میخورد، یقین به وجود یک شی و شک در بقای وجود آن. خب وقتی دو وجود شد دیگر وحدت ندارد متیقن و مشکوک. میگن شما یقین داشتید به وجود انسان در ضمن ذهن، شک در بقا این انسان در ضمن ذهن ندارید. وجه دوم که ذکر شده در رد استصحاب کلی قسم ثالث، وجه مرحوم آقای صدر عنوان بکنم انشاءالله شنبه توضیح میدیم. ایشون میگن آقا خوب دقت کنید، یقین به وجود سابق و شک در آن که رکن استصحاب است، یعنی علم تصدیقی در مقابل علم تصوری. ایشون میگن ما یک کبرایی قائل شدیم، علم تصوری از زمیمه کردن مفاهیم حاصل نمیشه. علم تصدیقی یعنی علم به وجود. علم به وجود مساوق است با جزئیت، باید جزئی بشه. وجود جزئی است، علم به وجود یعنی علم به جزئی. و جزئیت با ردیف کردن مفاهیم حاصل نمیشه. شما هرچی بگه انسان عالم عادل زاهد، این جزئی نمیشه. امتناع صدق علا کثیرین ندارد. باید بگی هازا، اشاره بکنی به خارج تا جزئی بشه، تا علم به وجود پیدا کنی. و الا تا اشاره به خارج نکنی جزئی نمیشه، تا جزئی نشه علم به وجود پیدا نمی کنی و در عالم مفهوم باقی میمونه. و لذا استصحاب قوامش به اشاره است. بگی اون انسان، شما وقتی علم داری به وجود زید فدار، ولو علم داری به وجود انسان فدار، فرداش که شک کردی میتونی بگی اون انسان مشکوک البقا است. خب اون مشارون الیه شما یکیش زیده که معلوم الارتفاع، مشارون الیه دیگه هم که مشکوکه، به کی میخوای اشاره کنی؟ تأمل بفرمایید این توضیح این وجه و جواب از آن انشاءالله روز شنبه مطرح خواهد شد.
نه، سپس باید نه، تا ریش داشت. که ریشه داشت اون جای بلندتر شد.
اینکه همون وحدت عرفیه میبینیش
بذارید قدش بلند میشه که جدیتر نمیشه. خب حالا یه فرض دیگه از نه ریشه شد زد، ریشه شد کلن زد
وطیف زد.
آقا فرد
نیست
چیزی
که داره کنده میشه
پس اینجایی که
استثار بقا اللهی
هست
آجا
مثل
الاسابه
فرد
من میدم اگر ریشش نمیزنه همون ریش ها در میاد و کوتاه میکنه برای اینایی که میاد الان اینا قبلا نبوده مثل ناخون این قرفن وحدت شخصیه داره
مثل آجا المرعت و ترل همره الاسه
شده. یه تکلم از شما دارم. نه از گریشه میاد یه جدیده.